أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. مسألة ثالثة، خب اگر بحث رو دنبال می کردید من به شما می گفتم که نمیخواد دنبال کنید، چون ربطی به بحث قبل نداره. بحث امروز در حواشی هم تقریبا همه، بعضی جاها که یکی دو نفر یه نکته رو میگن دیگه شما نگاه کنید تقریبا همه همین مطلب رو میگن، جایی هم که سخته یه دفعه میبینید هیچکی نگفت. در اینجا هم تقریبا همین رو گفتند که این مسئله ربطی به مسئله قبل و مسائل قبل نداره. مسئله ثانیه و مسئله اولا که بحثش رو ما مطرح کردیم و گذشت، در مورد جایی بود که شما عاقد ما در واقع جائز التصرف نباشد و معامله بکنه. مسئله ثالثه و البته مقسم بحثی هم که ایشون ارائه کرده بودن همین بود، جایی که طرف جائز التصرف نباشه و معامله بکنه، حالا یا برای خودش معامله کنه یا برای غیرش معامله بکنه. اما در مسئله ثالث بحث بر سر این است که یک نفری هست خیال میکنه جائز التصرف نیست، خیال میکنه این مال مالش نیست، اما بعدن معلوم میشه که نه، خودش مالک بوده یا ولی بوده نسبت به اون مال و میتوانسته تصرف بکنه. یعنی در عالم واقع که نگاه میکنیم بنده یا مالک بودم یا ولی این مال بودم، به وصیت شده که من ولایت داشته باشم، یا یک فرزند صغیری بوده بنده ولی شدم، خودم ولی خبر نداشتم، بنده اینجا این رو معامله کردم. بنابراین صورت مسئله این است، مال و با معتقدن، صورت مسئله مال و با معتقدن لکانهی غیر جائز تصرف فبان کونهو جائز تصرف. بعدن معلوم شد که ای بابا، من خودم جائز التصرف بودم نسبت به این مال. خب صور مسئله، جناب شیخ می‌فرمایند این مسئله چهار صورت داره که باید در چهار بخش بهش بپردازیم و چهار بحث باید در موردش بکنیم. صورت اول این که نظمش مثل شیخ باشه، گمان میکرده ولایت نداشته، برای مالک فروخته، فبان کونهو ولیان، خیال میکرده آقا بنده نسبت به این مال اجنبی هستم، ربطی به این مال ندارم، بعد آمدم چیکار کردم، این رو برای مالکش فروختم، بعد معلوم شد که ای داد بیداد، بنده ولی بودم، مالکش صغیر بوده، بنده خودم وصیت کرده بود پدر ایشون که وقتی من مردم فلانی بشه ولی این، منم نمیدونستم پدرش مرده، نمیدونستم اصلا وصیت همچین چیزی وجود داره، معامله کردم فضولی که بعدم برم درستش کنم، با پدرش صحبت کنم، با ولیش صحبت کنم، معامله رو تصدیق کنم، بعد معلوم شد خودم چی بودم، خودم ولی بودم نسبت به این مال. صورت دوم، گمان می کرده ولایت نداشته، برای خودش فروخته. خب یادتون هست دیگه، یه بحثی بود پارسال، امسال هم چند بار تکرار شد که بیع فضولی که شما انجام میدید گاهی اوقات برای خودت انجام میدی، که شیخ انصاری همون پارسال میفرمودن این غالبا در بیع غاصب هست. غاصب وقتی میره معامله انجام میده، شما وقتی میری میدوزی یه دونه ماژیک رو، بعد که میخوای ببری بازار نمیدونم سید اسماعیل تهران معروف بود دیگه، بازار اجناس دزدی فروشی بود، میره اونجا میفروشی، نه نمیفروشی از طرف مالیه، نمیفروشی که بعد پولشو ببری بدی به مالک، اگه میخواستی این کار بکنی که نمیدوزیدی، شما این رو دیگه میبری میفروشی، میخوای پولش هم برای خودت باشه، برای خودت داری میفروشی. بعد همونجا جناب شیخ میفرمودن که اون قید اینم معامله فضولیه، اون قید برای خودم لغوه، برای مالکش واقع میشه. و همون دعواهایی که دیگه پارسال موجود بود در بطلانش یا صحتش. خب باز اینجا فبان کونهو ولی یا برای خودش فروخ، بعد معلوم شد که بابا این طرف ولی بوده، ببین چه کسی شد ولی، و برای اون صغیر، حالا این مال مال صغیر بوده، من درست رفتم برای خودم فروختم، ولی پولش میره برای صغیر، همچنان که در بحث گذشته ثابت شده. خب اینا باید بحث بکنیم که این معامله صحیحه صحیح نیست، احتیاج به اجازه داره یا نداره. سومی صورت، گمان میکرده مالک نیست، برای مالک فروخته، فبان کونه مالکا. آقای چیز این در بینه رو ببندید، این صورت سومه. من خیلی نمیدونستم، فکر نمیکردم مالک باشم، معامله انجام دادم برای مالک، بعد معلوم شده داد بیداد خودم مالک شدم، رفتم عاقد رفته با مال پدرش رو فروخته، برای پدرش هم فروخته که بعد پولو ببره بده به پدرش. همین که فروخ، قبل از اینکه بفروشه خبر نداشت، داشت راه میرفت پدر فوت کرد، این تبدیل شد به خودش مالک، ولی رفت باز خیال میکرد مالک پدرشه، کسی دیگه است، رفت برای مالک فروخت، بعد معلوم شد نه با خودش مالک بوده. صورت چهارم هم گمان میکرده مالک نیست، برای خودش فروخته، فبان کونه مالکا، بعد معلوم شده که نه بابا خودش هم مالک بوده واقعا. خب بریم در مورد حکم صورتها هر کدام جدا جدا بررسی بکنیم. این مورد جناب شیخ می‌فرمایند بیشک معامله صحیح و لازم است، حتی طبق نظر کسانی که معامله فضولی را صحیح نمی‌دانند، زیرا در حقیقت معامله فضولی در کار نیست و در عالم واقع کسی که اذن معامله داشته معامله نموده است. خب علم من که واقع رو تغییر نمیده، من آدمی بودم خیال میکردم ولایت ندارم ولی ولایت داشتم، در عالم واقع بنده کسی بودم که ولایت داشتم، رفتم این رو برای مالکش، برای اون بچهه خریدم، فکرم نمیکردم ولایت داشته باشم، گفتم حالا بزن این برای بچه این کته رو بخرم، بعد میرم به پدرش میگم یا میفروشم از طرفش، بعد میرم به پدرش میگم، هر دو طرفش بیع و شرا میشه دیگه. خب بعد این کار انجام دادم، فروختم، با پولشم فرض کنید رفتم کاپشنم خریدم، اومدم همه رو برم به ولی اون طفل بگم که من این کارا رو برای بچه‌ت انجام دادم، میدونم اجازه میده، اینقدر کار خوبی من کرد، بعد اون شد خودم ولی بودم. خب خودم بودم، کسی بودم که حقش رو داشتم انجام دادم، چه اشکالی داره؟ شیخ میفرمان شکی نیست در اینکه لایم بقی اشکال در اینکه معامله صحیحه هست و لازم هم هست، اصلا علتی برای جوازش هم نیست، معامله نافذ و لازمه. مخالفی اما در مسئله وجود داره. مخالف منقول از قاضی ابن براج که ایشان مرحوم علامه نقل کرده از قاضی ابن براج چند مطلب. ایشون چی گفته؟ از ابن براج نقل کرده که جناب ابن براج گفته در مسئله ما معامله نافذ نیست، ولی گفته در همین مسئله اگر عبد نداند که مجاز است ولی بعض از متعاملین بدانند کافی است. خوب دقت کنید، الان توضیحش میدم. عبدیه، مولا خودش صراحتا به این عبد اجازه نداده، لذا این خبر نداره، ولی مولا داشت از بازار رد میشد، گفت آقایون اگر عبد من آمد یک جنسی از من آورد، ماژیک من رو آورد که خرید و فروش بکنه، بخرید ازش، اشکالی نداره. و رفت. عبد آمد، مسئله این مسئله ماست، عبد آمد خیال میکرد که اجازه نداره، از طرف مولا خبر نداشت که مولا اجازه داده، خیال میکرد اجازه نداده، اومد گفت آقا یه ماژیکه میخری؟ برای مولا میخوام بفروشم. طرف میگه بده من، میخره ازش پولشم میده. اقاضی ابن براش فرموده این معامله درسته. علامه اشکال کرده، اشکال، علامه فرموده علم عبد دخلی در واقع ندارد. علامه فرموده جناب قاضی ابن براش، ما عالم واقع رو نگاه میکنیم، این معامله در ظرف عالم واقع محقق شده است. آیا این عبد در هم در اون صورتی که مولا حتی به بازاریا نگفته باشه ولی اجازه داده باشه، معامله وقتی صورت میگیره در ظرف واقع، آیا این معامله ایست که تمام شروط را دارد یا ندارد؟ ما جز شروط، نکته اساسی اینه، ما جز شروط معامله که داریم میشمریم، شما بحث شروط المتعاقدین و اینها رو که میخونید، هیچ کدامش یا غالبش، حالا نگیم هیچ کدامش که ممکنه رو بعضیش باشه، قصد معامله کننده درش نیست. میگه این باید معزون از قبل مولا باشه، حالا بداند یا نداند، علم درش دخلی نداره. مهم این است که شما این معامله، این عقد طبق اذن کسی که باید اذن بده محقق بشه. علم عبد دخالتی نداره. علامه اشکال کرده به قاضی ابن براج، گفته شما میگید اگر عبد ندونه، مولا به طرف مقابلش گفته باشه من اجازه میدم، قبوله. اما اگر عبد ندونه، مولا رضایت داره ولی به طرف مقابل نگفته، این قبول نیست. چه ربطی داره؟ علم عبد نمیتونه دخالتی داشته باشه. شیخ میفرماید که هو حسنون، این اشکال اشکال خوبی است و کلام قاضی کلام تام و کاملی نیست. این کل بحث مربوط به صورت اول. ریشه و بنیان بحث هم بر همین استواره که ما ببینیم در لوح واقع، در عالم واقع، این معامله‌ای که واقع شده تمام شروط یک معامله رو داشته، اصلا به یک فضولی نیست. طرف فرض بفرمایید معزون بوده یا خودش ولی بوده، حالا خودش ولی بوده دیگه، در لوح واقع شروط یک معامله رو داشته، لذا هیچ گونه شکی نیست در اینکه این معامله درسته. ببینید المسئله تو ثالثه، ما لو باع معتقدا لکونه غیر جائز التصرف فبان کونه جائز التصرف. رفته بی انجام داده در حالی که معتقد است به اینکه غیر جائز، معتقد بوده است به اینکه غیر جائز تصرف است، پس آشکار شد اینکه جائز التصرفه. خیال میکردی چه خبری نیست، در حالی که معلوم شد نخه جایز تصرف بودی. و عدم جواز تصرف المنکشف خلافه، اون عدم جواز تصرفی که خیال میکردی ولی بعدن کشف شد خلاف آن، یعنی معلوم شد که غیر جواز تصرف نبودی، همون عدم جواز تصرفه. یه وقت اونی که خیال میکردی عدم جواز تصرفه، یه وقت فکر میکردی ولی نیستی، یه وقت فکر میکردی مالک نیستی. همون چهار صورتی که پای تخت ذکرش گذشت. و عدم و جواز تصرف المنکشف خلافه، اما لعدم الولایه فانکشف کونه ولی، یا به خاطر عدم ولایت بوده بعدا معلوم شد نبا به خودش ولیه، و اما لعدم الملک فانکشف کونه مالکا، یا به خاطر عدم ملک بوده بعدا معلوم شد که ای بابا این خودش مالک بوده است و خبر نشد. و علا کل من هما، این دو صورت دیگه هم باز اضافه میکنیم، فا اما انیبی عن المالک و اما انیبی عن نفسه، این هم دو تا صورت، دو زب داره دو، قبلا میشد چهار تا. فالصبرو اربع، صورت ها چهار تاست که پای تخته طبق نظمی که جناب شیخ داره و بحث میکنه ما نوشتیم. صورت اول، الاولا، ان یبیع عن المالک فانکشف کونه ولیا علی البیع، این که بیع کند از طرف مالک، این ماجیک مال یه طفل صغیری است، بنده میرم این ماجیک رو میفروشم که پولش بره برای طفل صغیر، بعدن هم میخوام از ولیش اجازه بگیرم، این ماجیک رو که میفروشم بعدن معلوم میشه ایداد بیداد، خود بنده ولی بودم. فنکش فکانهو ولی انالل بی، ولایت بر بی داشته. فلا ینبغل اشکال فلزوم حتی علی القول به بطلان الفضولی، اصلا شایسته نیست شک بشود و اشکال بشود در اینی که معامله، علاوه بر این که این معامله صحیح هست، مضافاً به اینکه لازم هم هست، حتی بنابر قول به کسی که قائل به بطلانه بیع فضولیه. چرا؟ چون اصلا این بیع فضولی نیست، بنده خدا ولی بودم، خدا رفتم معامله انجام دادم، کجاش فضولیه؟ لذا ولو بگی معامله فضولیه، باید بگی معامله درسته، چون در لغه واقعی معامله معامله است که تمامی شروط رو داشته. به یه فضولی تمامی شروط رو داشت، یک شرط نداشت، اونم این که کون المتبایعین ولیان او مالکان او معزونا، این جزء شروط عقد بود دیگه. خب عقد فضولی اینو نداشت، ولی نبود، معزون نبود، چیزم نبود، مالکم نبود، به فضولی این شرط. ولی خب این الان معامله که داره انجام میده، خب ولیه. لکن نظاهر من المحکی عن القاضی، این عبارت هست که علامه از ایشون نقل کرده. عبارت قاضی رو بخونیم توی، حالا من پای تخته ظاهرم توی دو قسم بیانش کردم، ولی اینجا سه تا قسم نوشتم، الف و ب و جیم. ببینید، می فرماید عبارت قاضی اینه، الف، انه اذا اذن السید لعبده فی التجاره، اگر مولا به عبدش اجازه بدهد در این که برود و ماجیک را بفروشد در تجاره، فباع و اشترا، رفت عبدم رفت و خرید و فروشش رو چکار کرد انجام، در حالی که و هو لا یعلم به اذن سیدهی ولا علم بهی احدون، خودش نمیدونست، کسی دیگه ای هم نمیدونست که سیدش شکار کرده اذن بده. خب صورت مسئله این، صورت مسئله ما، من نمیدونستم، هیچ کس هم نمیدونست که مولای من اجازه داده به من، در حالی که بنده اجازه داشتم میتونستم معامله بکنم. خیلی شبیه به مسئله موسی. خب ولا علم بهی احد، هیچ کس هم نمیدونه. خب ازا از نسید، نتیجه اون ازا اینه، لم یکن معزونن فی تجاره، اذن در تجارت نداره. ولا یجوز شیء مما فعله، هیچ کدوم از کاراش نافذ نیست. پس معلوم میشه مسئله ما هم که طرف نمیدونسته هیچ کدوم از کاراش نافذ نیست. این الف. ب فَإِنْ عَلِمَ بَعْدَ ذَلِكْ وَشْتَرَا وَبَا جَازَ مَا فَعْلَهُ بَعْدَ الْإِذْنِ. حالا اگر بداند بعد از اجازه، یعنی بعد از اجازه علم پیدا کنه به اجازه، قبلا اجازه بود علم به اجازه نداشت، اما حالا اجازه اومده علم به اجازه اومده، بعد بره خرید و فروش انجام بده، جاز ما فعله و بدله. صدا کجا میاد؟ چی چیه؟ ها، جاز ما فعله و بعد الاذن، درست کارش درسته. ولم یجز ما فعله قبل ذلک، جایز نیست اون چیزی که انجام میدهد قبل از ذلک. قبل از ذلک رو میتونی بزنی قبل از اذن، میتونی بزنی قبل از علم بالاذن، هر دوش مراده ایشون هست، حالا کدومش دقیقا مرادش مهم نیست. مناسب با عبارت این است که ذلک رو بزنی به اذن، مناسب با، خواهش میکنم ببرید، میخواست صندلی منم ببر، مناسب با عرض شود خدمت شما معنا این است که ذلک رو بزنیم به علم، علم به اذن، فرقی نمی کنه، مهم هم نیست. حالا تمام شد، بریم سراغ جیم. الف رو خوندیم، به روشن بود، من حذفش کردم پای تخته، نگفتم میگه اگر اذن مولا بده طرفم بدونه بره معامله انجام بده معاملش درست، خب این که دیگه از هر من شمسه. بریم سراغ جیم. سه فَإِنْ أَمَرَ السَّيِّدُ قَوْمًا، امره اینجا بنده اجازه است، حالا نسبت به قوم سید حق امر نداره که، امره یعنی اجازه بده به قوم امر کند که ایوبا یعل عبد، بگه آقا با عبد من معامله کنید، تو بازار داشت رد میشد گفت ماژیکری که اوورد خواست بفروشه ازش بخرید، ول عبدلا یعلم به اذنهی لهو، عبده ولی نمیدونست که مولا اذن داده است برای او، کان بیعه و شراعه منهم جائزا، بیع و شراعش درسته. پس اگر عبد ندونه مولا به طرف مقابلم نگفته باشه معامله باطل، اما اگر عبد ندونه مولا به طرف مقابل گفته باشه معامله درست. همینجا محل اشکال علامه است به قاضی. و جرا ذالکه مجرا الاذن ظاهر، میگه همین که مولا رفته به بقیه گفته همین جاری مجرای اذن ظاهر به خود عبد میشه. فإن اشترى العبد بعد ذلك من غيرهم و با اجازه، لذا اگر بره بخره عبد بعد از این که مولا رفته به اونا گفته من غیرهم و با اجازه، میگه حتی اگر اینش مهمه، میگه از غیر اینا بره خرید و فروش انجام بده، مولا آمد به سه تا مغازه، اولی گفت عبد رفت به مغازه چهارمی خرید و فروش کرد، مغازه چهارمی اصلا نمیدونست مولا اذن داد، اینجا درست. از کجا چرا؟ علامه همینجا اشکال میکنه، این انتها کلام قاضی. و عن المختلف الایراد علی به انه لو اذن المولا بلا یعلم العبد ثم با العبد صحه، اگر اذن بدهد مولا و در حالی که نمیداند عبد سپس عبد بره خرید و فروش انجام بده سهل انه صادف الاذن، به خاطر اینکه معاملش با اذن با هم دیگه مصادفت کرده، یعنی نگاه علامه به لوح واقع، میگه باید به لوح واقع نگاه کنیم، در لوح واقع تمام شروط این معامله موجود است، کسی بوده است حق معامله داشته است معامله کرده است، خودش خبر نداشته، ما چرا رابطه داره خودش خبر داره خودش خبر نداشته، مهم این است که خودش تمام اجزاء عقد را آورده، این عقد هم تمام شروطش رو داره. ولا یؤثر فی اعلام المولا بعض المعاملین، این که تأثیری نمیذاره در صحت در مصادفت با واقع یا در صحت اعلام ممتون، در به اذن هم میتونی بزنی در اذن اعلام مولا به بعض معاملین، که بگه آقا به سه تا مغازه اول بگه این بره به مغازه چهارم بفروشه درسته، اصلا نیازی نیست، اذن وجود داره، این هم رفته انجام داده، شکی نیست در این که این معامله درسته. انتها کلام علامه در مختلف و هو حسنون، این هم کلام جناب شیخ انصاریست که این هم معامله معامله صحیحیست و حرف حرف درستیست. اشکال علامه وارد است و حرف مخالف کامل نیست. بریم سراغ صورت دوم از بحث. خب صورت دوم چه بود؟ صورت دوم این بود که گمان می کرده ولایت نداشته، رفته برای خودش فروخته، بعدن معلوم می شود که ولی بوده. خب در اینجا سابقا گفته ایم که قید لنفسهی لغو است و معامله برای صاحب المال تصحیح می شود. قبلا آقا دعوه هامونو کردیم، اینجا دیگه وقتش نیست دوباره دعوا کنیم، پارسال خوندید انشالله که اگر دو نفر بیان با هم دیگه معامله انجام بدن به عقد فضولی، من مالک این نیستم، اگر اینو ببرم بگم آقا من اینو به شما میفروشم، تو ذهنم هم این است، اینو میفروشم میخوام پولشو بردارم ببرم بدم به مالکش، مثل کاری که عروه انجام داد نسبت به پیغمبر، پیغمبر رفت چیزشو فروخت، گوسفند و فروخ، پولش هم آورد داد به پیغمبر، از اولا برای خودش این کار انجام نداد، برای پیغمبر انجام داد. خب یه وقت هست اما نه، من میام میگم این مال مال غیرمه، اب نداره، اصلا دلم میخواد برای خودم بفروشم، به شما میفروشم میخوام پولشم بگیرم بذارم جیبم. خب قبلا بحث کردیم، دعوا کردیم، گفتیم اینم بیع فضولیه، میگفتیم چطور میشه من مال غیر رو بزنم جیبم، میگفتن خب این قسمتش لغوه، دخالتی در معامله نداره، شما وقتی معامله کردی ماژیک رو دادی به ایشون پولو گرفتی، این پول مال مالکشه، حالا مالکش میاد وقتی آمد دو کار میتونه بکنه، این معامله رو اجازه بده پولو برداره بذاره جیب خودش، معنی وسط اون لنفسهی که من برای خودم فروختم لغوه، هیچی، میتونه معامله رو بگیره پولو بذاره جیب خودش، میتونه بگه نه آقا بی خود کرده معامله کرده، ماژیک منو بده پولت هم بگیر. خب بنابراین سابقا گفته بودیم که این لنفسهی قید لغوه، لذا انگار نه انگار، خب خود شما بفرمایید، لذا وقتی گفتیم این لغوه میشه برای مالک فروخته، این مسئله دو میشه این مسئله یک. چرا؟ چون داریم میگیم قید برای خودش فروخته لغوه است، برای تبدیل میشود به برای مالک فروخته. خب حالا صورت مسئله دو تبدیل میشه به مسئله یک. بنده خیال میکردم که هیچ کارم، رفتم ماژیک رو فروختم، پولش قرار بره برای مالکش، خب مالکش صغیره ولی داره، ولیش که خودمم، معامله درست دادی، یعنی من یه ولی بودم رفتم معامله انجام دادم، بنابراین صورت دوم مبدل به صورت اول شده و معامله صحیح و لازم است. حالا یه سوال جواب اینجا مطرح میکنیم با توجه به مطلبی که جناب شیخ آورده. سوال: آیا برای تصحیح معامله و لزوم آن اجازه مجدد ولی لازم است؟ خب بنده معامله کردم، مالو فروختم به شما، بعد معلوم شد من خودم ولی بودم، تبدیل شد این مال برای اون بچهه، این پول رفت تو جیب برای بچهه، خودم چون ولی بودم میتونستم تصرف بکنم، معامله درسته. حالا آیا لازم است من حالا که فهمیدم ولی هستم یه بار دیگه اجازه بدم، یا دیگه لازم نیست. جناب شیخ میفرمایند دو وجه در مقام مطرح است. دو وجه مطرح است. وجه اول، بله اجازه لازم است. چرا اجازه لازمه؟ زیرا عقد اول برای خود عاقد صورت گرفته، و رضایت او هم بر همان نحو تعلق گرفته است. لذا عقد برای مولا علی بدون رضایت ولی است، بنابراین محتاج به اذن مجدد اوست. مجدد هم نباید بنویسیم، باید اذن بده. میگه معامله رو شما حساب کن. من برای معامله انجام دادم، رضایت به چی داشتم؟ رضایت به این داشتم که این ماژیک بره دست شما، پول بیاد بره تو جیب من، مال خودم بشه. الان معلوم شد، معلوم شد من ولیم، این پولم به جای اینکه بره تو جیب من مستقیم رفته در جیب بچه صغیر. چه اتفاقی افتاد؟ بنده الان نسبت به این معامله که رضایت نداشتم، من خودم ولی هستم، اومدم کنار وایسادم، معامله رو دارم نگاه میکنم، باید دوباره معامله رو اجازه بدم، چون بیع برای مولا علی بدون اجازه من و اذن منه. وجه دوم، خیر دیگر احتیاجی به اجازه نیست. دیگر احتیاجی به اجازه نیست، زیرا بعد از لغویت قید لنفسه، قبلا ثابت کردیم که قید لنفسه لغو، وقتی به عالم واقع نظر می افکنیم، می بینیم که معامله توسط من له الحق و الولایه تحقق یافته و همه شروط را داراست، دلیلی بر اجازه مجدد نیست. این مفاد فتعمل وجه دوم رو جناب شیخ با یک فتعمل بیان می کنند. ببینید عبارتتون رو. الثانیه ان یبیع لنفسه فانکشف کونه ولیا، این که این بار برود و برای خودش معامله کند، بعدن هم معلوم بشه که بابا من خودم ولی بودم. فالظاهر ایضا صحت العقد، باز هم باید بگوییم این عقد صحیح است، ظاهرا این عقد درسته. لما عرفته من ان قصد بیع مال الغیر لنفسه لا ينفع ولا يقدح، اینی که قصد بکند کسی مال غیر را برای خودش، نه نفع داره نه ضرر داره. برید صفحه 377 کتابتون رو بیارید. المسئله تو سالسه، اونم جالبه مسئله سالسه. ان یبیع الفضولی لنفسه و هذا غالبا یکون فی بیع الغاصب، این غالبا در بیع غاصب هست. بعد شیخ میگه و قد یتفق من غیرهی به زعم ملکیت البیع، بر غیرش هم میشه، کسی که خیال میکنه مالکه میره مالو انج میفروشه، برای خودش هم داره میفروشه، بعد برمیشه که بابا اصلا تو مالک نبودی. خب حالا تو بحث بعدیش دارن که صفحه 377 آخرین خط، و منها، یعنی پاراگراف بالاش، ان الفضولی ادا قصد فلان بل جواب من ذالک مخت ساسه به بیل قاسب ان قصد المعوض الحقیقیه مبنی ان الاجعل القاسب نفسه مالکن حقیقیه و این کانه هادال جلا حقیقتا. اینا یه بحثایی دارن بعد عبارت محقق قمی و اینا رو دارم میخوام دقیقا همون قسمتی رو که میخواد بگه لا ینفع و اینها رو ببینیم که جناب شیخ بالاخره نظرش چیه. ببینید صفحه 380 پاراگراف آخر، ان البایع الفضولی انما قصد تملیک المثمن للمشتری به ازاء الثمن. میگه بایع فضولی فقط ثمن مثمن رو داره میده به مشتری، اما کون الثمن مالا له بره تو جیب خودش او لغیره بره تو جیب مالک اصلی فایجاب البیع ساکت عن فیرجع فیه الا ما یقتضی مفهوم المعاوضه من دخول العوض فی ملک مالک المعوض تحقیقا لمعنی المعاوضه، به خاطر اینکه معنای معاوضه و مبادله درست بشه. و حیث ان الباقی یملک الثمن فلان، اینا دیگه همین میشه. اینجا دقیقا جناب شیخ همینجا همین مطلب را بیان میکنه. بعد دیگه حالا میره بحث صاحب مقابس و بقیه را هم مطرح میکنه و جواب کاشف الغطا و اینا دیگه. حالا ببینیم دقیقا میگه بعد دوباره صفحه 387 خط آخر و کیف کان فل اولا فی التفسی عن الاشکال المذکور فی البیل لنفسه ما ذکرنا، که گفتیم همونه که قید لنفسهی اصلا داخل در حقیقت انشاء نیست. طالا اوناش بکنه ببینید آره فالظاهر خب و فی توقفهی على اجازتهی. حالا در این که آیا متوقف است این معامله بر اجازه این عاقد ولی للمولا علیه، من یه الوقوع اضافه کردم و فی توقفهی علی اجازتهی الوقوع للمولا علیه، و این که حالا آیا این معامله اون عقد متوقف است بر اجازه این ولی چه چیز را اجازه دهد؟ وقوع اون عقد را برای مولا علی. وجهون وجهی هست، وجهش چیه؟ لأن قصد کونهی لنفسهی یوجب عدم وقوع البیع علی الوجه المعذون، به خاطر اینکه قصد کردن او بودن عقد را برای خودش موجب می شود عدم وقوع بیع بر وجه معذون. یعنی من وقتی قصد کردم که این معامله پولش بره تو جیب من، حالا این معامله که واقع شده چیه؟ پولش رفته تو جیب بچه من، ولی من هم چه معامله ای رو اجازه ندادم، اون چی من اجازه دادم که بره پول بره تو جیب خودش. فتأمل که نه لا وجه لهذا الوجه، به همون دلیلی که الان خوندیم چند تا از عبارت ها رو از جناب شیخ خوندیم که شون میگه اصلا در عقد اون که بره تو جیب کی نیست. خب اینم البته محل بحث دیگه، مگه میشه تو عقد، حالا جای خودش دیگه باید بحث بکنیم، سر جای خودش مورد نقد و بررسی هست. این تا اینجا، فردا انشاءالله مورد سوم رو شروع خواهیم کرد. بعضی اشکال کردن به این که این باید میشون بگم، ولی خب حالا با همون فتح عمل مسئله رو جمع کرده دیگه. این فتح عمل خیلی کار میکنه. صلی الله علی سیدنا محمد و آله.